با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 27. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل به موضوع دوستی می‌پردازد و اکنون به مطالعه و بررسی بقیه این آیات ادامه می‌دهیم. در امثال فصل 27 آیه 12 می‌خوانیم: شخص زیرک خطر را پیش‌بینی می‌کند و از آن اجابت می‌نماید، ولی آدم جاهل به سوی آن می‌رود و خود را گرفتار می‌کند. این یکی از بزرگترین فایده‌های پیشگویی و نبوت است. می‌دانیم چه پیش خواهد آمد. با صراحت بگویم، اگر مجبور بودم بپذیرم که انسان‌ها مشکلات امروزی ما را حل می‌کنند، بسیار مایوس و بدبین می‌شدم. من فکر نمی‌کنم که انسان‌ها راه حل مشکلات را در اختیار داشته باشند. ما به سوی دوران بحرانی و فجایع جدیدی حرکت می کنیم. هیچ شکی در این مورد ندارم. یک فرد باید بسیار احمق باشد که تصور کند می تواند مشکلات دنیا را حل کند. کلام خدا به طور واضح آشکار می کند که زحمات و مشکلات در راه هستند و داوری خدا بر این دنیای کهنه خواهد آمد. یک تفکر دیگر نیز در ارتباط با این مثل وجود دارد. می‌خواهم به صورت دنیوی بیان کنم. خود را بیمه کنید. خدا از شما می‌خواهد که برای آینده خود برنامه ریزی کنید. شخص زیرک خطر را پیش‌بینی می‌کند و از آن اجابت می‌نماید. او خود را برای روز سختی که می‌آید آماده می‌سازد. بعضی افراد این تفکر را دارند که شخص نباید برای زمان بازنشستگی و پیری خود اندیشه و پسنداز کند و نیازی به بیمه بازنشستگی نیست. دلیل احمقانه‌ای که بعضی از این نوع اشخاص می‌دهند این است که ما بایستی به خداوند اعتماد کنیم. اجازه دهید بگویم، وقتی خداوند امکانات را فراهم کرده که برای آینده خود تدارک ببینیم، پس باید از آنها استفاده کنیم. در امثال فصل 27 آیه 14 می‌خوانیم: اگر صبح زود با دعای خیر برای دوستت او را از خواب بیدار کنی، دعای تو همچون لعنت خواهد بود. در این آیه طنزی نهفته است. افرادی هستند که آنچنان بیش از حد معمول محبت و علاقه خود را به شما نشان می‌دهند که می‌دانید انگیزه و هدفی پشت آن پنهان است. مواظب فردی باشید که شما را بیش از آنچه لازم است ستایش و تحسین می‌کند. یکی از نمونه‌های کتاب مقدسی در این مورد شیوه‌ای است که ابشالوم حمایت و پشتیبانی مردان اسرائیلی را به دست آورد. داستان آن را در کتاب دوم سموئیل فصل 15 آیه 1 الی 6 می توانید بخوانید. او هر روز صبح زود برخاسته و به کنار دروازه شهر می رفت تا با افرادی که می خواستن به نزد پادشاه برای درمیان گذاشتن شکایتشان برود صحبت کند. ابشالوم نزد آنها چاپلوسی کرده و وانمود می کرد که آنان را دوست دارد و خود را علاقمند به بررسی مشکلات آنها نشان می‌داد. اما علاقه حقیقی او این بود که حمایت آنان را جلب کند وقتی که پادشاه و تخت سلطنت را به دست آورد. سیاستمداران از آن زمان تا کنون همین شیوه را پیروی کردند. همیشه وقتی در سمینارهای آموزشی با واعظین و کشیشای جوان صحبت می‌کنم، به آنان چنین می‌گویم: بدون در نظر گرفتن اینکه در چه کلیسایی خدمت می کنید، همیشه یک خانم مسن مهربان در آن کلیسا خواهد بود که به شما خواهد گفت چه واعظ یا کشیش عالی هستید. معمولاً پیرزن ایمانداری است و البته گاهی نیز ممکن است پیرمردی باشد. خداوند چنین اشخاصی را در کلیسا قرار داده تا واعظ جوان را تشویق کنند. آنها به شما خواهند گفت که شما بهترین واعظی هستید که تا کنون آنها شنیدند. آنها فکر خواهند کرد که شما یک پولس رسول دیگر هستید یا یک مارتین لوتر، جان کالوین و بیلی گراهام و یا شاید همه آنها در فرد شما جمع شدند. عالی است که چنین افرادی را در اطراف خود داشته باشید تا شما را تشویق کنند. اما آنچه را که میگویند باور نکنید. حقیقت ندارد. شاید این مثل را شنیده باشید. چاپلوسی و تعریف مانند یک عطر خوشبو است. می توانید آن را بو کنید ولی هرگز نباید آن را بنوشید. در امثال فصل 27 آیه 17 می خوانیم: همانطور که آهن آهن را می تراشد، دوست نیز شخصیت دوستش را اصلاح می کند. عالی است که دوستی داشته باشید تا بتوانید با کمک او شخصیت خود را بهتر بسازید. می توانید با او درباره موضوعات خاصی صحبت کرده و از نظرات او استفاده کنید. من چنین دوستی را داشتم و می توانستیم با یکدیگر بنشینیم و در مورد موضوعات روحانی صحبت و گفتگو کنیم. همیشه پس از اینکه از نزد او می آمدم، روحیه‌ای تازه یافته و تقویت شده بودم و هر بار چیز تازه‌ای آموخته بودم. داشتن چنین دوستی عالی است. به دنبال یافتن این نوع دوستان باشید. در امثال فصل 27 آیه 19 می خوانیم: همانطور که انسان در آب صورت خود را می بیند، در وجود دیگران نیز وجود خیش را مشاهده می کند. بسیار عالی است دوستی داشته باشید که بتوانید نزد او قلب خود را بگشایید و آنچه در آن است را با او در میان بگذارید و یقین داشته باشید که به شما خیانت نخواهد کرد. دوست واقعی کسی است که شما را میشناسد و با این وجود هنوز دوستتان دارد. در امثال فصل 27 آیه 20 میخوانیم: همانطور که دنیای مردگان از بلعیدن زندگان سیر نمی شود، خواسته های انسان نیز هرگز ارضا نمی گردد. ما هیچ کار راضی و خوشنود نمی شویم. هرچه دیده ایم برای ما کافی نیست. چشمان ما در جستجوی دیدن چیزهای تازه است و به همین دلیل بعضی افراد دوست دارند که به تمام نقاط دنیا سفر کنند. در امثال فصل 27 آیه 21 می‌خوانیم: طلا و نقره را به وسیله آتش می‌آزمایند، ولی انسان را از عکس العملش در برابر تعریف و تمجید دیگران می‌توان شناخت. مراقب تعریف و تحسین دیگران باشید. دقت کنید که تأثیر درست را بر روی شما بگذارد. نویسنده‌ای در این رابطه چنین نوشته است: هیچ کوره داختری وجود ندارد از اینکه وقتی شخصی را در آتش تعریف و تمجید می‌گذارند. هنگام روبرویی از بدگویی‌ها و بی‌آبرو شدن توسط دیگران، به خداوند توکل کردن و به او اعتماد نمودن که آبروی شخص را حفظ می‌کند، هرچند که بعضی افراد در چنین شرایطی نیز می‌لغزند و از خداوند مایوس می شوند، ولی با این همه ساده تر به نظر می رسد از زمانی که شخص مورد تعریف و تحسین یا چاپلوسی و تشویق دیگران قرار می گیرد. کسی که در چنین زمانی فروتن و متواضع باقی می ماند و تحت تأثیر قرار نگرفته و خودپسند و مغرور نشود، آشکار می کند که حقیقتاً با خدا راه می رود. عکس العمل فرد در برابر تعریف و تحسین شخصیت او را نمایان می سازد. در امثال فصل 27 آیه 24 می خوانیم: مال و دارایی زود از بین می رود و تاج و تخت پادشاه تا ابد برای نسل او باقی نمی ماند. پس تو با دقت از گله و رمعت مواظبت کن. مال و ثروت همیشگی و ابدی نیست. در این دنیای مادی و سرمایه‌داری لازم است حقیقت این موضوع را قبول کرده و درک کنیم. سرمایه و پول خود را نمی‌توانید همراه خود ببرید، زیرا در دنیای آینده کیف پول و حساب بانکی نخواهد بود. تاج و تخت پادشاه تا ابد برای نسل او باقی نمی ماند. در این دنیایی که همه چیز تغییر می کند، حکومت ها به قدرت رسیده و سقوط می کنند، این واقعیتی مهم است که هر پادشاه، حاکم، سیاستمدار و قدرتمند دنیا باید بپذیرد و آن را تجربه خواهد کرد. فقط خداست که تا ابد باقی می ماند و می توانیم به او وابسته باشیم و اعتماد کنیم. انسان‌ها قابل اعتماد واقعی نیستند. فقط خداوند دوستی است که هرگز تغییر نمی کند. در این فصل درس‌های مهمی را درباره دوستی آموختیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 27 در کتاب امثال سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 28 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 28. در امثال فصل 28 آیه 1 میخوانیم: بدکاران میگریزند در حالی که کسی آنها را تعقیب نمی کند، ولی خداشناسان چون شیر شجاع هستند. گناه بدون توجه به اینکه شخص چه دیدگاه و نظری به آن دارد، باعث می شود که شخص را در یک وضعیت دائمی ترس و محکوم کردن خود قرار دهد. برای گروهی از جوانان در مورد گناه به طور کلی صحبت می کردم. در آن گروه دختر و پسری در یک خانه مشترک با هم زندگی می کردند. من حتی هنوز درباره این موضوع به طور مشخص به عنوان گناه صحبت نکرده بودم، ولی جالب بود که سخنان آن جوان را بشنوید که چگونه شروع کرد از خودش دفاع کند. وقتی گناه مورد توجه و بررسی قرار گرفت، وجدان او مخاطب قرار گرفته و شروع به دفاع از خودش کرد. بدکاران می گریزند در حالی که کسی آنها را تعقیب نمی کند. هیچ کس او را محکوم نکرده و هنوز مخاطب قرار نداده بود. اگر او خودش چیزی نگفته بود، من از گناه و رابطه او با آن دختر اطلاعی نداشتم. موضوع مورد بحث من گناه به طور کلی بود و نه گناه خاص او در زندگیش. حقیقت این آیه در زندگی او آشکار شد. در روانشناسی از اصطلاحی استفاده می شود به عنوان احساس تقصیر. همه ما به نوعی احساس تقصیر یا عذاب وجدان داریم. یک روانشناس مسیحی به من می گفت: همه ما دارای احساس تقصیر در وجدانمان هستیم. همانطور که اعضای بدن داریم، این احساس نیز در ما هست. هیچ کس نمی تواند فقط با فکر مثبت یا امیدوار ساختن خود از آن آزاد شود. بسیاری از افراد چنین تلاش می کنند. سپس به نکته جالبی اشاره کرده و گفت: ما روانشناسان می توانیم احساس تقصیر یا احساس گناه را از یک جا به جای دیگر انتقال دهیم، ولی نمی توانیم کاملا آن را از بین ببریم. خداشناسان چون شیر شجاع هستند. اگر شخصی بی گناه بوده و مقصر نباشد، می تواند محکم بایستد و پایدار باشد. اگر فکر او از تقصیر و گناه آزاد باشد، ترسی از فکر و نظرات دیگران ندارد. کسی که به کار نجات بخش عیسی مسیح که باعث آمرزش گناهان انسان شده ایمان داشته باشد، با یقین اطمینان دارد که بی گناه و عادل شمرده شده و شجاعت دارد. در امثال فصل 28 آیه 9 می خوانیم: خدا از دعای کسانی که احکام او را اطاعت نمی کنند کراهت دارد. منظور از احکام در اینجا کلام خدا است. شامل تمام آنچه است که تا زمان سلیمان نوشته شده بود، یعنی تورات یا پنج کتاب موسی، کتاب‌های یوشع، داوران و تعداد زیادی از مزمورهای داوود. آنچه خدا در اینجا می‌گوید بسیار مهم است. اگر می‌خواهید خدا شما را بشنود، ابتدا بایستی شما سخنان او را بشنوید. او کاملا مشخص ساخته که به دعای کسی که به احکام و کلام خدا بی‌توجهی می‌کند گوش نمی‌دهد. خدا به دعای فردی که از او دور شده گوش نداده و به او پاسخ نمی‌دهد. داستان‌های احساسی در این مورد ساخته شده که خدا به دعای فرد بی خدا در زمان احتیاج پاسخ می‌دهد. این داستان‌ها ممکن است باعث اشک ریختن ما شوند که مثلا پدری بی خدا و حتی ضد خدا برای دختر کوچک مریضش با گریه و زاری دعا کرده که خدا دخترش را شفا دهد. واقعیت این است که برای چنین پدری بهتر است دوست با خدایی را صدا زده تا نزد خداوند برای دختر کوچکش دعا کند، چون خدا دعای شخصی را که دور از خداست و احکام او را اطاعت نمی کند گوش نمی دهد. توجه و دقت به این موضوع اهمیت دارد. برای اینکه خدا به دعاهایتان گوش دهد، بایستی ابتدا حاضر باشید به کلام او توجه کرده و دستورات او را در زندگیتان رعایت کنید. باید به سوی خدا بازگردید تا دعاهایتان را شنیده و اراده نیکویش را در زندگیتان به انجام برساند. در نامه اول پتروس فصل 3 آیه 2 نوشته شده است: زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان گوش می دهد، اما از بدکاران روی گردان است. اینجا در کتاب امثال می گوید که در واقع از دعای بدکاران کراهت دارد یا متنفر است. برای اینکه خدا شما را بشنود، بایستی ابتدا به سوی او بازگردید و کلام او را بشنوید و عمل کنید. به خدا نزدیک شوید تا او نیز به شما نزدیک شود. در امثال فصل 28 آیه 10 می‌خوانیم: هر که دام بر سر راه شخص درستکار بنهد و او را به راه بد بکشاند، عاقبت به دام خود گرفتار خواهد شد، ولی اشخاص نیک پاداش خوبی خواهند گرفت. این یک قانون خدایی است که در این دنیا عمل می کند. می توانید واقعیت این اصل را بارها در کلام خدا یعنی کتاب مقدس مشاهده کنید. به عنوان مثال، داوود توسط گناهش فاجعه و مجازات را به خانه و خانواده خودش آورد. در امثال فصل 28 آیه 11 می‌خوانیم: ثروتمندان خود را دانا می‌پندارند، اما فقیر خردمند از واقعیت درون آنها با خبر است. ثروت در خدمت غرور و خودبینی است. به نظر می‌رسد که آنها با یکدیگر همراه باشند. حتما در مورد مهمانی بزرگ ثروتمندان شنیده اید. گاهی نیز اشخاص معروف دنیا جشن‌ها و مهمانی‌هایی برگزار کرده و حتی در آنها دعا کرده یا تلاش می‌کنند درباره ایمان و باورشان به خدا شهادت دهند و توجه مردم را به خود جلب می‌کنند. ولی آیا تاکنون شنیده اید که آنها به نزد افراد فقیر مسیحی رفته و بخواهند شهادت ایمان و اعتماد آنها در زمان تنگدستی و رنج را بشنوند؟ دقت کنید که خدا در اینجا میگوید ثروتمندان خود را دانا میپندارند، اما فقیر خردمند از واقعیت درون آنها با خبر است. یک شخص فقیر از نظر مادی و ثروت دنیوی اما ثروتمند در ایمان می تواند به شهادت ایمانی ثروتمندان گوش داده و تشخیص دهد که ظاهری است و واقعیت قلبی ندارد. حتی اگر حقیقت را نیز بگویند، اغلب این نوع شهادت های ظاهری و تبلیغاتی دارای فهم و درک امور روحانی نیستند. تا کنون در مهمانی هایی حضور داشتم که اشخاص معروف هنری یا افراد موفق اقتصادی یا سیاسی را دعوت کردند و از آنها تقاضا شده در مورد ایمانشان به خداوند صحبت کنند. بارها متوجه شدم اشخاصی که واقعا درک و تشخیص روحانی دارند، چگونه از شرم سرهای خود را به زیر افکندند به خاطر آنچه در آن مراسم گفته شده است. این یک مسئله کاملا عملی و واقعی است که در دنیای امروز مسیحی و مذهبی بارها میتوان حقیقت آن را دید. در امثال فصل 28 آیه 13 میخوانیم: هر که گناه خود را بپوشاند هرگز کامیاب نخواهد شد، اما کسی که آن را اعتراف کند و از آن دست بکشد خدا بر او رحم خواهد کرد. این یک آیه و مسئله عالی است. به نظر می رسد که یک عادت و روش تکراری برای مسیحیان امروزی شده که گناهان خود را بپوشانند. می توانید در اکثر کلیساها ببینید که نوعی سکوت آشکار در مورد سرطان گناه وجود دارد. مردم علاقه ای ندارند درباره آن صحبت کنند. در واقع حتی حاضر نیستند وجود آن را اعتراف کنند. دوست دارند فکر کنند که افراد خیلی خوبی هستند. اما در اینجا به ما گفته می شود کسی که گناهانش را اعتراف کند و از آن دست بکشد خدا بر او رحم خواهد کرد. در عهد جدید نیز می توان متن همین آیه را در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 ببینیم که چنین نوشته شده است: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. این موضوع ارتباطی به یک اعتراف گناه در حضور دیگران و مراسم کلیسایی ندارد، بلکه اعترافی است میان شما و خداوند و بایستی از گناه دست کشیده و دوری کنید. تلاش برای اینکه در بین اطرافیان و دوستانتان خود را بی‌گناه نشان دهید یک اشتباه بزرگ است. اگر به گناهانتان اعتراف کرده و از آن دوری نمایید، آنگاه رحمت خداوند را تجربه خواهید کرد و این چقدر عالی است که آمرزیده و بخشیده شده باشید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.